موج من،
موج تو،
موج ما، انتخاب من و تو. رادیو ورزش، تنین صدا، صدای ورزش، رادیوی آشنا، رادیو ورزش، فرکانس محبوب جامعه ورزش، FM ردیف 92.
ما همه نابغه ایم اگر سکوی خود را پیدا کنیم.
سکوی من،
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام بر شما همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی ورزش. برنامه دیگر از سکوی من رو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میکنیم. ورزش یک هنر هست و باید سعی بکنیم که این هنر رو در سنین مناسب براش برنامه ریزی بکنیم تا بتونیم با یک هدایت درست جایگاه ورزشی خوبی رو برای خودمون تعریف کنیم. در سکوی من سعی داریم با حضور کارشناسان محترم و بخش‌های مختلفی که تقدیم حضور شما می‌کنیم از استعدادیابی ورزشی و شرایط درست اون صحبت کنیم. سامانه پیامکی 30306 راه ارتباطی شما و سکوی من هست که تا لحظات پایانی برنامه در اختیار شماست و می‌تونید پیام‌ها و تجربیات خودتون رو برای ما ارسال کنید. در این برنامه از سکوی من گفتگو میکنم با کارشناس محترم سرکار خانم طناز حسینیون، مدرس فدراسیون بین المللی دو و میدانی و مربی اسبق تیم ملی دو و میدانی. خانم حسینیون عزیز سلام بر شما و خوش آمد.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم و امیدوارم که این برنامه بتونه جواب بسیاری از سوالات شنوندگانمون رو در خصوص ورزش و استعدادیابی بده.
بله، خیلی ممنونم از شما از اینکه در اینجا حضور پیدا کردید و قطعاً با حضور شما نکاتی که اشاره میکنید پاسخگوی سوالات زیادی خواهیم بود. شما دوستان شنونده اگر سوالی در خصوص استعدادیابی ورزشی در رشته‌های مختلف دارید میتونید با ما در میون بگذارید و اگر تجربه‌ای دارید که احساس میکنید میتونه کمک کننده باشه با ما در میون بگذارید به واسطه سامانه پیامکی 30306. اما خانم حسینیون عزیزم، من در بخش قبلی از ورزش به عنوان یک هنر صحبت کردم و بخش‌های مختلفی که داره. چقدر مهمه که واقعا ورزش رو به عنوان یک هنر در استعدادیابی ورزشی ببینیم؟ آیا اینکه ما می‌خوایم به هر طریقی وارد فضای ورزشی بشیم از طریق استعدادیابی ورزشی درسته؟ گاهن میبینیم افرادی که در یک شاخه ورود میکنن تمرکز، انرژی و هزینه و در نهایت سرخوردگی.
در پاسخ به سوال شما، حالا با توجه به موضوع برنامه ما که استعدادیابی هست، کاملا درسته. یعنی تشبیه شما از ورزش به یک هنر کاملا صحیح هستش، کما این که ما بهتر توانایی های هر فرد رو بسنجیم که نسبت به اون در اون حوزه مشخصی که میتونه توش رشد و پیشرفت داشته باشه فعالیتش رو شروع
پس
کنه.
پس اگر ما وارد فضای استعدادیابی ورزشی شدیم و نتیجه مثبت نگرفتیم، انتخاب اشتباه بوده در حوزه ورزشی. قطعا هر کسی که استعدادی داره و تلاش برای اینه که اون استعداد پیدا بشه، اگر ما در یک رشته ممکنه توان خاصی نداشته باشیم، این لزوماً به این معنی نیست که ما در رشته‌های دیگر هم موفق نخواهیم بود، درسته؟
بله، و یا حتی بهتر اینو به نوع دیگه‌ای بگیم، ما با تعداد جمعیتی که تو کشور داریم و در تمام کشورها لزوماً نباید، یعنی هر کسی، شاید خیلی از افراد باشن که واقعاً توانایی رسیدن به اوج مثلا و رسیدن به مدال المپیک رو نداشته باشن. این هم یک بخش دیگه شه، یعنی این که نباید هم به این دیدگاه نگاه کنیم که چون رشته های ورزشی ما زیاد هست پس لزوماً هر کسی باید بره تو یه رشته‌ای و در اون رشته صاحب مدال بشه. این هم یک جنبه از استعدادیابیه که بتونیم واقع گرایانه به این موضوع نگاه کنیم.
بله، این خیلی موضوع مهمی هست که ما به صورت واقعی و درست بتونیم نگاه بکنیم و در نهایت برنامه‌ریزی هامون رو پی ببریم. خیلی ممنونم از نکته‌ای که اشاره کردید. بخشی که به عنوان اولین آیتم این برنامه تقدیم حضور شنوندگان می‌کنیم، آیتمی است که خانم فتحی‌زاده از اتفاقات علمی که پایه‌های استعدادیابی رو شکل میدن صحبت می‌کنن.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، فرشته فتحی‌زاده هستم، کارشناسی ارشد تربیت بدنی، و امروز هم با مقاله دیگر با عنوان طراحی و ساخت نرم افزار پیکرسنجی و استعدادیابی ورزشی که توسط آقایان محمود خانی و براتی به نوشته تحریر در اومده در خدمتتون هستم. با توجه به نقش رایانه در علوم مختلف و استخراج نتایج پژوهش‌های با تعداد نمونه زیاد به کمک نرم‌افزارها، طبق نیازهای موجود هر روز نرم‌افزارهای جدیدی طراحی می‌شوند. یکی از خلأ‌های موجود در ورزش کشور کمبود نرم‌افزارهای تخصصی می‌باشد. تحقیقی که خدمتتون ارائه میدم با توجه به نبود نرم افزاری برای محاسبه و تحلیل ویژگی های آنتروپومتریکی مرتبط با تندرستی، رشد و ورزش انجام شد. از مهمترین اهداف این نرم افزار شناسایی برترین نفرات نونهال به لحاظ ویژگی های آنتروپومتریکی در مقایسه با دامنه عادی جمعیت نونهال ایرانی و نیز برآورد میزان انطباق تیپ بدنی آزمودنی ها با اطلاعات موجود از تیپ بدنی قهرمانان جهان و المپیک می باشد. هدف اصلی این تحقیق طراحی و ساخت نرم افزار محاسبه کننده و تحلیلگر برخی از شاخصهای پیکری در محیط ویندوز بود، و اما یافته های تحقیق نشون داد که قابلیت های ویژه این نرم افزار باعث شد اندازه گیری، ارزیابی، محاسبه و تحلیل شاخصهای پیکری دقیق، آسان و سریع انجام بشه و امکان استعدادیابی ورزشی به روش پیکرسنجی در ورزش‌های مختلف به وجود بیاد. نتایج برخی از تحقیقات از ارتباط ویژگی‌های آنتروپومتریکی با عملکرد مشابه بودن نوع پیکری بازیکنان جوان و ثبات تیپ بدنی در طول عمر حکایت داره. این شاخص‌ها میتونن در شناسایی افراد مستعد سودمند باشن، به ویژه اینکه شاخص‌های پیکری تحت تأثیر عوامل ژنتیکی قرار دارند و از تمرین و تغذیه تأثیر نمی‌پذیرند. از قابلیت‌های مهم این نرم‌افزار بررسی میزان همبستگی تیپ بدنی آزمودنی‌ها با مقادیر نوع پیکری قهرمانان جهان المپیک برای پیش‌بینی شانس موفقیت ورزشی اونهاست. همچنین می‌توان برترین نفرات رو به لحاظ ویژگی‌های آنتروپومتریکی در 5 گروه سنی 9، 10، 11، 12 و 13 سال در مقایسه با دامنه عادی جمعیت نونهالان پسر ایرانی شناسایی کرد. با توجه به مقایسه نتایج این نرم افزار با نتایج حاصل از اکسل و روش‌های سنتی که نشان دهنده روایی و پایایی کافی اون بود، پیشنهاد میشه کاربران برای اندازه‌گیری، ارزشیابی، محاسبه و تحلیل سریع و آسان شاخص‌ها و قابلیت‌های پیکری مرتبط با تندرستی، بالیدگی و ورزش، همچنین استعدادیابی از این نرم افزار استفاده نمایند. از همراهی شما سپاسگزارم. روز خوش.
بله، ممنونم از خانم فتحی‌زاده که این تحقیق رو آماده کرده بودن و در موردش صحبت کردن و گفتگومون رو ادامه میدیم با کارشناس محترم سرکار خانم طناز حسینیون، مدرس فدراسیون بین‌المللی دو و میدانی، که همچنان در استودیو حضور دارن. شما عزیزان هم سوال‌ها و پیام‌هاتون رو در خصوص استعدادیابی به سامانه پیامکی 30306 برای ما ارسال کنید.
این تحقیق که بسیار هم تحقیق به نظر من جالب و متفاوتی نسبت به تحقیق دیگه‌ای که تو برنامه‌های قبلی شنیده بودیم مطرح شد، ویژگیش این بود که اومده بود تقریبا تکنولوژی اومده بود در این تحقیق خودش رو به طور بارزی نشون داده بود و استفاده از نرم افزارهای ویژه آنتروپومتریکی یکی از شاخصهای این تحقیق بود که ازش استفاده شده بود. البته در اینجا ذکر شد که ما این نرم افزارها رو نداریم. البته من باید اینجا بگم که این نرم افزارها وجود داره، اما دسترسی این نرم افزارها برای تمام اقشار به نوعی در ارتباط با ورزش و استعدادیابی هستن وجود نداره. یعنی اینکه به دلیل قیمت بالایی که این نرم افزارها دارن، برفرض شما فکر کنید در سطح استانها اگر حداقل هر اداره کل تربیت بدنی دارای یک نرم افزار ویژه، حالا تو زمینه آنتروپومتریکی و نرم افزارهای ویژه‌ای که میتونه در این زمینه به ما کمک کنه، اگر همه اینها تجهیز باشن خب خیلی کمک میکنه. و اگر که حتی مربیانی که بالاخره به نوعی در سطوح ملی هم حتی فعالیت میکنن، میتونم بگم متاسفانه دسترسی خوبی به اینا نیست و بیشترین تمرکز این نرم افزارها در آکادمی ملی المپیک و مراکز استعدادیابی هستش که حالا باز هم تا جایی که من میدونم در تمام استانها نیست. و اگر ما واقعا بتونیم از این نرم افزارها به صورت اصولی و گسترده استفاده کنیم، مسلماً نتایجی که برای ما به دست میاد خیلی علمی تر هستش و برای ما میتونه نتایج خیلی مشخص تری رو ارائه بده.
بله، از پیکرسنجی هم فکر میکنم بد نباشه صحبت بکنیم، چون از نرم افزار برای پیکرسنجی صحبت شده این تحقیق. و خب ما توی پیکرسنجی شما باید بیشتر این رو باز بکنید که دقیقا به دنبال چی هستیم و چه تأثیری توی استعدادیابی داره.
ببینیم پیکرسنجی که البته الان خوشبختانه دیگه مربیان درجه 3 ما هم، اونهایی که فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی باشن، به طور حالا خیلی جامع با این روش کاملا آشنا هستن که با وسایل مختلفی انجام میشه، که البته اون هم دقت خاص خودش رو میطلبه. یعنی این که فواصل استخوانی و مفاصل و یا هر چیزی رو که ما خواهیم اندازه بگیریم باید درست انجام بشه که بتونه به ما نتیجه درستی بده. من مثالی که میتونم بهتون بزنم مثلا در پرتابگرها هست، در رشته دو و میدانی مثلا ما ویژگی آنتروپومتریکیمون حتی در 4 رشته پرتاب دو و میدانی، پرتاب دیسک، نیزه، وزنه و چکش، کاملا خب با هم متفاوته. مثلا یکی از شاخصهای بزرگی که میتونیم بهش اشاره کنیم در پرتاب دیسک، طول اندام هستش. دستها وقتی که به صورتی که به طرفین باز هست، معمولا در پرتاب کنندگان دیسک از طول قامتشون بیشتره. این یه چیز خیلی عامیانه و ساده هستش که مثلا میتونه برای ما یک شاخص باشه.
بله.
و حالا در رشته های دیگه شنا و والیبال، بسکتبال که هر کدوم از اینا یک جدول‌های استانداردی دارن که هر مربی که نسبت به اون رشته ورزشی که کار میکنه اگر علاقه‌مند باشه و بره به صورت حتی خیلی ساده این اندازه‌گیری‌ها رو یاد بگیره، برای حتی مربیان باشگاهی و حتی معلمین ورزش در مدارس میتونه یک شاخص خوبی باشه که بتونن انتخابای بهتری رو انجام بدن.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اینکه ما از اندازه‌گیری‌ها صحبت می‌کنیم و برای هر رشته چه معیارهایی مورد نیاز هست، یه بحث خیلی وسیع هست که احتیاج داره در فواصل دیگر هم ما بهش بپردازیم. این بخش بعدی رو بشنویم که گزارش همکارم آقای ابوذر مارکولایی هست.
خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده برنامه سکوی من. در خدمت آقای کیوان ریایی هستیم، یکی از بازیکنان آینده دار بسکتبال کشورمون که عضو باشگاه شیمیدور هستند و یکی از افرادی که به اردوی تیم ملی هم دعوت میشن از آینده دار این رشته، که بیشتر باهاش صحبت کنیم که چقدر استعدادیابی میتونه کمک کنه که در یک ورزش ما موفق باشیم. اصلا خودش چجوری اومد سراغ رشته بسکتبال؟ آریایی سلام، خوشحالم که میبینمتون.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. اولا من یه چیز جالبی در مورد خودم عرض کنم خدمتون، این که من خودم تا زمانی که یادم میاد زمانی که اول راهنمایی پامون نذاشته بودم تو مدرسه، بی نهایت علاقه داشتم به رشته فوتبال و بازی میکردم و حتی کاپیتان تیم مدرسه هم بودم. ولی به محض اینکه وارد مدرسه راهنمایی شدم، ما یه معلم ورزشی داشتیم به نام آقای یوسفی، یادم میاد که ایشون به من گفتن که هرچند که تو فوتبالت خیلی هم خوب باشه، ولی حیفه که تو یه استعداد بسکتبالی و اگر که تو ادامه بدی این استعدادو داری حروم میکنی با این کارت. و حالا هرچند که خودم هم تو اون بره خیلی علاقه نداشتم، ولی منو اجبار هم که بودش کشوندم به سمت بسکتبال و آروم آروم اومدم خودم علاقه پیدا کردم. بعدش خود فدراسیون یه سری اردوهای استعدادیابی داشت، حالا خدا رو شکر مرحله به مرحله تونستم بیام بالاتر. ولی راجب ضرورت این قضیه استعدادیابی برای من خیلی جالب هستش که مثلا تو کشورهای مثل امریکا شما میبینین که اینا میرن که از یه منطقه کوچک شروع میکنن و اونجا یه مسابقه ای چیزی برگزار میکنن، شروع میکنن به انتخابای کوچیک کوچیک و تا اینکه شما میبینین اینا اومدن مثلا یه جا همه معروف میشن و نهایتا از بین اینا 3 تا 4 تا استعداد مثلا هر سال داره بالا میاد. و این قضیه دقیقا همون قضیه ایه که راجب ورزش یا هر چیز دیگه میتونه صدق بکنه، فقط به شرط اینکه خب امکانات وجود داشته باشه که متاسفانه یکم با کمبود امکانات مواجه هستیم. و غیر از اونم بحث پراکندگی، یعنی باید این امکانات بره تو شهرستان ها. یعنی من یادم میاد من خودم اون موقعی که اومدم بسکتبال رو شروع کردم و خواستم به کمپ قهرمانی برم، واقعا تو شهر خودمون، من بچه سلماس هم استان آذربایجان غربی، تو شهر خودمون سالون یا مثلا تایم واسه بسکتبال پایه نبود. من یادم میاد اون موقع من میرفتم تمرین بزرگ سالان، حالا وای میستادم با اونا یه سری کارا انجام میدادم، ولی خب اونا بزرگتر از من بودن و کارهایی که اونا میکردن خیلی به درد من نمیخورد. حالا شانس من این بود که یه مربی داشتم که اون موقع مثلا وقت میذاشت مثلا تو زمستون بعد از اینکه مثلا شب ساعت 7:30 تمرین اونا تموم میشد، 2 ساعت وای میستاد رو پله های سالن منو تمرین میداد.
کی بود اون مربی که تو بسکتبال خیلی کمکت کرد که رسید به سطح اول های ریایی؟
حالا خیلی مربی ها منو کمکم کردن توی بسکتبال، ولی خب اولین مربی که مربی پایم بودش توی شهرستان آقای مهرابی بودن و آقای عالی مسلک. حالا بعدش هم که من اولش اومدم تیم دانشگاه آزاد، آقای شاهین‌تب منو لطف کردن بردن اونجا و بعد از اونم با آقای هاشمی کار کردم، خیلی چیز ازشون یاد گرفتم، آقای احمد مازیستان، آقای جواد رحمتی پور و الان هم که در خدمت آقای اسلامی هستیم. و خب من همیشه سعی میکنم که هر روز چیزای جدیدی ازشون یاد بگیرم و نهایتا خودم رو برسونم به نهایت حدی که برای خودم متصورم.
انشالله. خیلی ممنونم و برات آرزو موفقیت میکنم.
مرسی، ممنونم از لطف شما.
ممنون. به اتفاق دوم برنامه رو من بشنویم.
خب ممنونم از آقای مارکولی که این گزارش رو آماده کردن. صحبت‌های آقای کیوان ریایی رو شنیدیم و خب نکته جالبی اشاره کردن.
نکته‌ای که به نظرم شاخص بود که من بهش اشاره کنم، این قهرمان در مورد این اشاره کردن که بهتر ما وقتی که وارد رشته ورزشی میریم پله پله پیشرفت کنیم و انتظار نداشته باشیم که از یک نقطه که شروع میکنیم بلافاصله به خیلی مدارج بالا برسیم، کما اینکه خود ایشون هم مدارج رو پله پله طی کردن و الان به سطح بالا رسیدن. فکر میکنم مهمترین نکته‌ای که تو صحبت‌های ایشون میشد بهش اشاره کرد همین بود و بهتر پدر مادر عزیز ما به این نکته توجه کنن که وقتی بچه‌شون رو توی ورزشی ثبت نام میکنن و ورزش رو شروع میکنه از اول براش سکوی المپیک رو نبینن و اجازه بدن کم کم در این رشته رشد کنه،
در واقع مراحل رو طی بکنه. بله. و توقع مرحله بعدی ایجاد بشه.
بله، در هدف چینیمون معمولا ما در ورزش باید اهداف رو به صورت خرد و آهسته آهسته بریم جلو تا بتونیم به اون هدف نهاییمون برسیم و قرار دادن یک هدف خیلی بزرگ از ابتدا ممکنه ایجاد دلسردی و یا حتی یعنی در صورتی که استعداد هم باشه ممکنه باعث دلسردی بشه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از نکته‌ای که اشاره کردید. بخش بعدی گزارش همکارمون خانم علاقمند هست که با هم میشنویم و بعد از اون میریم سراغ پیامک هایی که شما عزیزان شنونده برای ما ارسال کردید.
در محیط های ورزشی که باشی یا سالن های ورزشی که باشی به تعدادی ورزشکار بر میخوری که داره یک رشته ورزشی رو کار میکنه. خانمی که کنار منه خودشو معرفی میکنه، این دختر عزیزمون میگن چند سالشونه و رشته مورد علاقه که دارن تمرین میکنن چیه؟ سلام علیکم.
سلام،
وقت بخیر.
مرسی، من سرینا بیگی هستم. رشته علاقه که دارم والیبال، تو تیم والیبال بازی میکنم.
آفاری، چرا اومدی رشته؟
مادرم والیبالیست بوده. آها. بعد من چون اول ژیمناستی کار میکردم بعد به ورزش والیبال علاقه من شدم.
آها. بعد چون مادر والیبالیست بودن تاثیر گذاشت یا نه؟
از اول خودم هم دوست داشتم ولی بیشترش تاثیر مادر بوده.
چون دیدی؟
بله، بیشترم توی سالن‌های ورزشی بازی میکردم، الان توی تیم والیبال افاف هستم.
خیلی هم عالی. پستتون چیه؟
من اسپوکرم.
خیلی خوبه. قد چنده؟
من حدوداً 1.56.
شما بعد از ورزش دوست داری چی کار کنی؟
چون من بیشتر وقتم با ورزش میگذره باید برای درس خوندنم وقت بذارم، برای همین من کل زندگیم رو الان فکر کنم فقط برای ورزش و درس خوندن گذروندم.
آخه بعضی دوست دارن بعد از ورزش استراحت کنن، بعضی دوست دارن برن شنا، بعضی دوست دارن بعد از رشته خودشون برن یه رشته دیگه یک ساعتی هم اونجا تمرین کنن. شما چی؟
من چون وقت من کمه برای حرفه‌ای بازی میکنم، بیشتر وقتم صرف ورزش میشه، برای درس خوندنم باید وقتی بذارم. آه. چون آینده منم یه جورایی به درسم هم بستگی داره. آفره. باید درسم هم کنار ورزش بخونم.
پس اون ورزش و بعد درس؟
بله. نه، همیشه درس هم ورزش، هر دوتاش میشه
با هم.
بله.
بسیار خوب خانم، متشکرم.
خواهش میکنم. مرسی. متشکرم. خدا.
بله ممنونم از خانم علاقمند که این گزارش رو آماده کردند و بریم سراغ پیام های شما عزیزان شنونده. خانم حسینیون پیام اول رو حبیب قلی‌زاده از بابلسر ارسال کرده و گفته دختر 6 ساله‌ای داره که حدود 6 ماه هست در رشته تکواندو و ژیمناستیک ثبت نامش کردن و الان میخوان بدونن که چطور متوجه بشن در چه رشته‌ای استعداد داره و کجا مراجعه کنن.
خب خیلی خوبه که از سن 6 سالگی این بچه وارد ورزش شده، خصوصا ژیمناستیک که جزو رشته‌های پایه هستش. اما پاسخ من به این عزیزمون این هست که یک مقدار زود هست برای تصمیم گیری و استعدادیابی این بچه، یک کم بهش فرصت بدن. به همین صورت حالا چه در این دو رشته چه در رشته های دیگه ورزشش رو ادامه بده تا یه مقدار به سن بالاتر 7-8-9 سالگی که رسید کم کم ایشالا با کمک مربیان مختلف میتونه استعداد خودش رو پیدا کنه و در اون رشته مشغول بشه.
بله ممنونم. پیام بعدی گفتن که دختر من 9 ساله هست، قد بلند و تناسب خوب، اما به هیچ ورزشی علاقه نداره، به چه رشته‌ای بفرستم؟
وقتی که بچه مبارزه میکنه و ابراز عدم علاقه میکنه، من فکر میکنم بهتره که یه مقدار اون فشار اجبار به ورزش رو از این بچه بردارن و بذارن شاید اگر خودش یک رشته رو انتخاب کنه موفق تر باشه، تا اینکه اگر ما بخوایم اصرار کنیم، حتی اگر یک استعداد المپیکی هم باشه، ولی ممکنه اصرار ما به ورزش کردن کلن این بچه رو از ورزش منصرف کنه و کلن علاقه مندیش رو از دست بده. یعنی حتی با این اصرار کردن ممکنه ما یک استعداد رو کاملا از ورزش حذف کنیم.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. امیدوارم دوستان شنونده پاسخ پیام های خودشون رو دریافت کرده باشن. به لحظات پایانی این برنامه از سکوی من نزدیک میشیم و اگر نکته مد نظرتون هست خیلی کوتاه بفرمایید، اگر نه که از حضور شما خداحافظی کنم.
نکته اصلی همین هست که سعی کنیم یه مقدار اون اصرارهامون رو بر ورزش کردن فقط با هدف المپیک، مدال و یا مطرح شدن در جامعه برداریم و اجازه بدیم استعدادها کم کم خودشون رو شکوفا کنن. من خواهشم از پدر مادرانی هستش که یک مقدار بذارن بچه‌ها آزادانه تر از ورزش اول لذت ببرن تا اینکه استعدادشون کشف بشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما و همینطور از همراهی شما عزیزان شنونده تا به این لحظه با برنامه خودتون سکوی من. امیدوارم آنچه که شنیدید مورد توجهتون واقع شده باشه. شاد و سلامت باشید و خدا نگهدار.
هوای زندگی، صدای تازگی، نوای برازندگی، بعد آوای بخشندگی در FM ردیف 92 شبکه رادیویی ورزش.
یک شب یک کتاب.
به نام خدای بزرگ. سلام دوستان عزیز، وقتتون خوش. با برنامه یک شب یک کتاب دقایقی همراه شما خواهیم بود. کتابی که در این برنامه معرفی میکنم به ورزش معلولان اختصاص داره. این کتاب قوانین و استانداردهای اماکن ورزشی معلولین نام داره و آقای مهدی رستگاری تألیف کرده و انتشارات عصر انتظار در 130 صفحه به چاپ رسونده و به بازار کتاب عرضه کرده. کتاب قوانین و استانداردهای اماکن ورزشی معلولین ابتدا ما رو با حقوق و قوانین مربوط به معلولین در مورد مناسب سازی اماکن ورزشی آشنا میکنه که این موضوع فصل اول کتابه. فصل دوم این عنوان رو داره: معیارها و ضوابط برای تعیین استاندارد و مناسب بودن اماکن ورزشی برای معلولین. به نوشته مؤلف، هدف از نگارش این فصل توصیف و تبیین شاخصها و معیارهایی برای آسانسازی اماکن و فضاهای ورزشی و تفریحی برای معلولین به نحوی که اونها بتونن به صورت کامل از امکانات ورزشی بهره‌مند بشن. این شاخص‌ها و معیارها در برگیرنده دامنه وسیعی از فعالیت‌ها و اقدامات از قبیل ملاحظات مکانی شامل چگونگی دسترسی به ورودی‌ها و خروجی‌ها، راهروها و راهپله‌ها، اتاقهای رخکن، عوامل و معیارهای ایمنی، عوامل اطلاع رسانی و علایم مشخص کننده مکانها و ایستگاه‌های آموزشی. در صفحه 53 زیر عنوان سطح شیبدار نوشته شده برای دسترسی به سطوح مختلف توسط افراد با صندلی چرخدار در فضاها بهتر است از سطح شیبدار یا بالابر استفاده کرد. عرض سطح شیبدار دست کم 1 متر و در مسیرهای طولانی 1.5 متر با تعبیه